اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور و جو بایدن معاون پیشین ریاست جمهوری که هر دو از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده هستند، شامسته شنبه روی پالیسی هایشان در اولین مناظره انتخاباتی شرکت کردند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور مصالحه افغانستان بار دیگر به دوحه سفر کرد تا با شرکای امریکا در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کند. آقای خلیزاد نوقت سه شنبه در دو پیام جداگانه توییتر خود نوشت که از روند صلح حمایت می کند که رهبری و مالکیت آن را شهروندان افغانستان بر عهده داشته باشند. این دیپلمات ارشد ایالات متحده گفته است که انتظار جامعه بین‌المللی این است تا گفتگوها میان هیئت حکومت افغانستان و گروه طالبان منجر به راه حل سیاسی و آتش بس دائمی شود. اظهارات آقای خلیزاد در مورد روند صلح افغانستان در حال صورت گرفته است که تیم‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان به دلیل برخی اختلافات هنوز هم مذاکرات را آغاز نکردند. لوئیس رانولی افغانستان گفته است که محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری قمندان عمومی پیشین امن و نظم عامه وزارت داخله را به 3 سال حبس تنفیذی محکوم کرده است. بر اساس اعلامیه لوئیس رانولی، محکمه زمره پیکان روز سه‌شنبه برگزار شد. وزارت داخله افغانستان به تاریخ 23 آگوست 2020 میلادی اعلام کرد که قوای امنیت ملی زمره پیکان فرمانده پیشین پلیس امن و نظم عامه را در کابل بازداشت کرد. پیش از این مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محکمه ابتدایی این جنرال پیشین وزارت داخله را به صورت علنی و در غیاب وی در ماه دسامبر 2017 میلادی برگزار کرده بود. دست داشتن در قتل، سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای و تجاوز از حدود آن از اتهامات علیه آقای پیکان اعلام شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده امروز چهارشنبه تعهد کرد تا از اقلیت‌های مذهبی چین که مورد پیگرد و سرکوب قرار گرفتند حمایت کند. مایک پامپیو که به روم پایتخت ایتالیا سفر کرده است، همچنین از واتیکان بزرگترین مرجع مسیحیان جهان خواست تا تعامل خود را با بیجینگ مورد بررسی مجدد قرار بدهد. این دیپلمات ارشد آمریکایی بار دیگر تاکید کرد که آزادی مذهبی در چین نسبت به هر کشور دیگر سرکوب می شود و پیروان کاتولیک ها نیز از این امر مستثنا نبوده است. شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان چین، وضع قوانین سخیرانه امنیتی چین بر هنگ کنگ، مسائل تجارتی دو جانبه و عملکرد مقام های چینی در مقابل اقلیت مسلمان اویغور از جمله مسائل عمده است که در ماه های اخیر موجب تیرگی روابط میان واشنگتن و بیجینگ شده است. تقریباً 3 دهه پس از تخریب مسجد بابری توسط شماره از هندوان، محکمه‌ای در هند رهبران برجسته ملی‌گرای هندو را که به جرم توطئه جنایی در رابطه با تخریب آن متهم شده بودند، تبرئه کرد. شماره از هندوهای ملی‌گرا در سال 1992 میلادی مسجد بابری را که در قرن 16 اعمار شده بود، به دلیل تخریب کردن که به گفته آنان این مسجد در محل زادگاه خدای آنان یعنی راما اعمار شده بود. تخریب این مسجد تاریخی در آن زمان موجب بدترین خشونت و چور و چپال میان مسلمانان و هندوها شد که به اثر آن حدود 3000 نفر کشته شد. محکمه امروز چهارشنبه گفت که شواهد کافی وجود ندارد که رهبران ملی‌گرای هندو را به دخالت در تخریب مسجد بابری محکوم کند. ناظران اداره انرژی اتمی ملل متحد امروز چهارشنبه دومین تأسیسات مسنون و سری هسته‌ای ایران را تفتیش کردند. اداره هسته‌ای ملل متحد گفته است که این اقدام پس از توافق ماه گذشته با تهران صورت گرفت، اما این اداره تا حال نام این دو تأسیسات مسنون و سری را افشا نکرده است. این اداره گفته است از صلاحیت برخوردار است که در صورت ضرورت می تواند هر یک از تأسیسات هسته‌ای ایران را تفتیش کند، اما تهران دسترسی ناظران این اداره را برای 7 ماه منع کرد تا اینکه پس از توافق ماه گذشته ناظران این اداره اجازه تفتیش تأسیسات هسته‌ای ایران را به دست آوردند. درگیری‌های شدید امروز چهارشنبه میان ارمنستان و آذربایجان برای چهارمین روز پیهم در منطقه مورد مناقشه نگرانی قره‌باغ ادامه یافت. بر اساس گزارش‌ها درگیری‌های امروز در مقایسه با سه روز گذشته میان قوای دو کشور شدیدتر بود. درگیری‌هایی که تا حال موجب کشته شدن ده ها نفر شده و صدها نفر دیگر زخمی شده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
این درگیری ها در حال ادامه یافته است که ملل متحد، امریکا، روسیه، فرانسه و ایران خواهان توقف جنگ و سرگیری مذاکرات میان دو کشور شدند. در همین حال وزیر دفاع ارمنستان امروز گفت که قوای ارمنی صبح چهارشنبه شهر تاتار را هدف حملات قرار داد که بر اثر آن ساختمان های غیر نظامی آسیب دید. در همین حال نظامیان ارمنستان گفتند که طیاره‌های بی پیلوت و جت‌های F-16 ترکیه بر ضد قوای آنان استفاده شده است، اما ترکیه این ادعا را رد کرده است. قبل بر این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حمایتش را از آذربایجان بیان کرده بود. منطقه نگورنی قره‌باغ در قلمرو آذربایجان موقعیت دارد، اما این منطقه توسط اکثریت ارمنی مدیریت می شود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شورای تحقیقات صحی این گفته است که از هر 15 شهروند بزرگتر از 10 سال در آن کشور یک نفر انتیبادی ویروس کرونا را در بدن خود دارد که نشان می‌دهد آنان بیماری کووید 19 را پشت سر گذاشتند. آمار ارائه شده بر اساس آزمایش خون 29,000 نفر از اوسط ماه آگوست تا اوسط ماه سپتامبر در سراسر هند میباشد. هند در حال حاضر بیش از 6.2 میلیون مورد کووید 19 را ثبت کرده است. اما یک پژوهش جدید توسط نهادهای صحی آن کشور نشان داده است که آمار واقعی ابتلا به کووید 19 در هند ممکن 10 برابر بیشتر از آمار رسمی باشد. گروه از صنعت اوانوردی ملکی امروز چهارشنبه پیشبینی کرد که تأثیرات بیماری کووید 19 و وضع محدودیت سفر به خاطر همگیری این ویروس کشنده موجب خواهد شد تا 46 میلیون نفر در سراسر جهان وظایفشان را از دست دهند. محکمه در روسیه ناوقت سه‌شنبه به گونه ناگهانی میلیاد عبس 3.5 ساله یک مورخ آن کشور را به 13 سال زندان افزایش داد. حامیان یوری دیمیتروف 64 ساله گفتند که افزایش عبس این مورخ آخرین اقدام تلافی جانه قصوات‌های عصر استالینی است که مقام‌های روسیه آن را باید فراموش کنند. آقای دیمیتروف به اتهام اعمال خشونت آمیز جنسی بالای یک دختر زیر سن قانونی در جولای سال گذشته به زندان محکوم شده بود. این مورخ روسی اتهام علیه خود را امورا رد کرده و گفته است که اتهامات وارده به دلیل صورت گرفته است که وی بقایای اجساد هزاران زندانی را کشف و افشا کرده است که در سالهای 1930 میلادی کشته شدند. در این دوره جوزف استالین رهبری اتحاد جماهیر شوروی سابق را بر عهده داشت و این عصر به نام دوران ترور بزرگ نیز یاد می شود. و شیخ نواف آل احمد السبا امروز چهارشنبه مراسم تالیف را به صفت امیر جدید کویت به جا آورد. این مراسم تالیف یک روز پس از آن صورت گرفت که شیخ سبا آل احمد السبا امیر پیشین کویت روز سه‌شنبه در سن 91 سالگی درگذشت. امیر پیشین کویت دو ماه قبل پس از عملیات جراحی جهت تداوی به ایالات متحده انتقال داده شد و قرار است جسدش امروز چهارشنبه به کویت برسد. کویت در سال 1961 میلادی استقلال خود را از بریتانیا به دست آورد و شیخ نواف 16مین امیر کویت از سلسله خانواده السبا در آن کشور پس از استقلال از بریتانیا است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 43 مورد بهبودی یافته و 14 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داد. وزارت معارف گفته که روز شنبه آینده دروس حضوری تمام مکاتب دولتی شروع میشه و بحث ها در مورد چگونگی حل مشکلات برخاسته از کرونا هنوز هم ادامه دارند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان روز چهارشنبه با ارسال ویدیوهای خبری به رسانه‌ها اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته علاوه بر آن که هیچ مورد فوتی گزارش نشده است، تنها 14 واقع مثبت ویروس کرونا در سراسر کشور ثبت شده است. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 285 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 14 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 39268 رسانده، همچنین 43 مورد بهبود یافته داشته.
این واقعات مثبت ویروس کرونا در 4 ولایت کابل، بلخ، لوگر و فاریاب ثبت شدند. به موجب معلومات وزارت صحت، از شروع انتشار ویروس کرونا در کشور تا کنون 110,935 نمونه های مشکوک در لابراتوارهای این وزارت مورد آزمایش قرار گرفتند که از آن جمله 39,265 واقع مثبت شناسایی شده است و به تعداد 1,458 نفر هم در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و 32,789 تن شفایاب شده به زندگی عادی برگشتند. در خور یادآوری است که هنوز هم 5050 کیس فعال یا بیمار کووید 19 در کشور وجود دارد. نورالله ترکی، معاون سخنگوی وزارت صحت، میگوید که شمار مجموعی واقعات مثبت کرونا از لحاظ فیصدی تقریبا به 11% رسیده است و از آغاز دروس حضور شاگردان مکاتب و محصلان در دانشگاه ها واقعات مثبت کرونا اضافه نشده، بلکه کاهش را مشاهده میکنیم. با قول آقای ترکی، در هفته 36 اندک واقعات مثبت کرونا بالا رفته بود، مگر با شروع شدن هفته 17 یک بار دیگر گراف واقعات مثبت کرونا کاهش یافت. در هفته 36 از رهگذر فیصدی به 14% رسیده بود، اکنون که در هفته 37 قرار داریم، میزان واقعات مثبت کرونا دوباره به 11% کاهش یافته است. مسئولان وزارت صحت عامه در پاسخ به نگرانی عمومی مردم راجع به گشایش مکاتب دولتی به روز شنبه آینده میگویند که این وزارت مشترکاً با وزارت معارف از روند دروس حضوری و وضعیت انتشار کرونا در مکتبها نظارت میکند. هدایت و توصیه های وزارت صحت از طرف مکاتب دولتی و خصوصی به صورت جدی رعایت می‌گردد. مطابق فیصله کابینه افغانستان، تمام مکاتب دولتی از صنوف اول تا دهم سر از روز شنبه آینده 15 میزان دوباره دروازه های مکتب را برای شاگردان گشوده دروس حضوری عملا آغاز می‌گردد. خانم نوریه نوزهد، سخنگوی وزارت معارف، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد گشایش مجدد مکاتب دولتی گفت که مسئولان وزارت معارف از دو روز بدین سو پیرامون مسائل و مشکلات احتمالی مانند چگونگی رعایت فاصله اجتماعی در مکاتب، امکانات موجود در مکتبها و رخصتی های سالانه بحث جریان دارد. خانم نوریه نوزهد:
در اساس فیصله کابینه به تاریخ 12 میزان صنوف اول الی 10 مکاتب دولتی رسما آغاز میشد.
این فیصله کابینه افغانستان درست در زمان صورت گرفته است که با آغاز سال تعلیمی جدید 1399 خورشیدی به دلیل انتشار ویروس کرونا در کشور تقریبا 5 تمام دروازه های مکاتب برای شاگردان مسدود بودند.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این است که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید شنیدین. در رابطه با سفر عبدالله عبدالله و هیئت امرایش به پاکستان و ملاقات با مقام های پاکستانی، سهر عظیمی مصاحبه با لیاقت علی امینی، کارشناس مسائل سیاسی، انجام داده و از وی در مورد اهمیت سفر آقای عبدالله به پاکستان و اثرگذاری او در روند صلح پرسیده. توجه کنین به این مصاحبه.
جناب آقای امینی، دکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، دیدار و گفتگوهای روز گذشته را با مقامات پاکستانی خیلی مؤثر خواندم. با باور شما بعد از این گفتگوهای آقای عبدالله عبدالله با مقامات پاکستانی، آیا فکر میکنین مسیر گفتگوهای صلح آیا به طرف درستی در حرکت هست و آیا ما شاهد نتیجه مثبت خواهیم بود تا چند روز بعد؟
خب شما در جریان هستین که ما در طول همین دو دهه تحولات جدید سیاسی افغانستان اما شاهد بسیار مواردی از این نوع گفتگوها بین مقامات افغانستان و پاکستان بوده ایم. اما اون چه که در صحبت‌های رسمی صورت می‌گیرد مخصوصا از طرف پاکستان، ولی غیر از اون واقعیت‌هایی است که پاکستان در سیاست‌های خود گنجانیده و سر از او عملا کار میکنه و دنبال میکنه. سفر آقای عبدالله هم در یک شرایط بسیار حساس افغانستان در اسلام آباد صورت گرفت، شرایطی که امروز افغانستان متاسفانه شاهد جنگ های وسیع و کشتار های وسیع و خشونت های بسیار گسترده از سوی طالبا هست. طالبانی که گفته میشه اینها لشکر جنگی آیسای پاکستان هست، و از طرف دیگه بنبست که در مذاکرات قطر یعنی نمایندهای دولت افغانستان و گروه طالبا موجود آمده، خب این میتونه برای از اینکه سفر با اهمیت نشان بده، به این جای شک نیست که این سفر در یک موقعیت حساس صورت میگیره با توجه به اینکه مقامات اسلام آباد قبلا هم از آقای عبدالله به صورت رسمی دعوت به عمل آورده بود تا در پاکستان سفری داشته باشد. اما آنچه که تا هنوز هم ما شاهدش هستیم که در صحبت‌های رسمی میان هیئت افغانستان و مقامات پاکستانی گفتگوی صورت گرفته، این گفتگوها در ظاهر خوشایند هست، هر دو جانب روی حسن نیت و روی زیکی کوشش بکنیم که صلح در افغانستان بیاید، و یکی وزیر خارجه پاکستان اظهار کرد که ما هیچ نفر را در جنگ در افغانستان نمی بینیم، در مداخله به افغانستان نمی بینیم. اینا یک سلسله صحبت های تعارفی و رسمی است که در طول تاریخ گپا گفته شده، اما به نظر میرسه که این سفر آقای عبدالله مثل سفرهای قبلی مقامات افغانستان به کابل یا بالعکس فقط جنبه تشریفاتی و جنبه رسمی داره، اما هیچ نتیجه در تغییر مسیر صلح در افغانستان نخواهد داشت، و حتی تأثیر بالای گفتگوهای صلح در قطر را هم نخواهد داشت، برای از اینکه طالبا وقتی که وارد گفتگو شد، یعنی با آجنده هایی که از خود پاکستان اینا گرفتن و از اونجا به قطر رفتن روی از امون تأکید میکنه، و نزدیک به 3 هفته هست که شما در جریان هستن که تا هنوز هم روی طرز العمل گفتگوها به توافق نرسیده، و چند روز پیش همی گفتگوها متوقف شد، خب باز هم از سر گرفته شده، اما همچنان مشکلات و چالش ها سر راه وجود داره.
مسئله دیگه ای که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برش اشاره کرده ای هست که هدف سفر آقای عبدالله جلب همکاری های منطقه‌ای بر روند صلح است. آیا با باور شما حضور کشورهای همسایه در نشست هایی که فعلا در قطر برگزار بشه، فکر نمیکردن یک نقش تاثیرگذارتر میتونست داشته باشه با وصفی که یکی از مؤلفه های بسیار تاثیرگذار در برقراری صلح در افغانستان هم کشورهای همسایه در حال حاضر گفته میشن؟
خب بله، بدون شک نقش کشورهای همسایه در تحولات افغانستان مخصوصا در سالهای اخیر بسیار مهم است، و ما طرفدار از این هستیم که باید یک اجماع منطقوی برای صلح و ثبات در افغانستان به وجود بیاید، اما متاسفانه تا هنوز هم یک همچین اجماعی به وجود نیامده. مذاکراتی که بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در قطر صورت گرفت، در اونجا کشورهای منطقوی یعنی حضور نداشتند و هیچ نقشی در اون مسئله نداشتند، و این گفتگوها انحصارا بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان صورت گرفت. فعلا هم مذاکراتی که در قطر مذاکرات بین الافغانی جریان داره، در اینجا نقش خیلی از کشورهای منطقه بسیار ضعیف است، یا نوع نارضایتی از این نشست ها وجود داره. بنابراین تا زمانی که یک اجماع منطقوی به وجود نیامده، بسیار بسیار مشکل است که ما شاهد یک تحول خوب و مثبت در افغانستان باشیم و این گفتگاه هم به نتیجه برسه. برای اینکه امروز گروه طالبا نه تنها به پاکستان که به برخی از کشورهای دیگه هم به نوع وابستگی داره و از اونجا هم حمایت میشه و کشورهای منطقه و فرامنطقه بدون شک مخصوصا در چند سال اخیر نقشش در افغانستان برجسته شده و ما به این باور هستیم تا زمانی که یک اجماع منطقوی و یک اجماع جهانی برای صلح و ثبات در افغانستان به وجود نبیاید، هیچگاه یک تغییر مثبت یا یک صلح و ثبات دائمی در افغانستان رونما نخواهد شد.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه سر از 30 سپتامبر هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
یک زن و شوهر هنرمند در ولایت هرات برای بلند کردن صدای صلح‌خواهی نقاشی میکنند. این زوج هنرمند در تلاش هستند تا پیام صلح‌خواهی مردم افغانستان به گوش مذاکره کنندگان صلح برسانند. جزئیات بیشتر خلیل نوزایی تقدیم میکنم.
با آغاز گفتگوهای صلح بین نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان، شهروندان افغان تلاش دارند تا از طریقهای مختلف صدای صلح‌خواهی خود را به گوش این گفتگو کنندگان برسانند. این بار یک زوج هنرمند هراتی با رنگ آمیزی طبعات بد جنگ و خوبیهای صلح بر روی کاغذ دست به دادخواهی صلح زدند. راکش تلاش میگوید به همراه افسانه سعیدی همسرش از چند سال بدین سو میکوشند تا در تابلوهایشان پیامهایی با درون مایه صلح را برجسته سازند.
ما به قریاجات ولسوالی زیاد ما سفر داشتیم و اونجا با مردم زیاد نشست برخورد داشتیم که همه مردم با پروگرام صلح موافق بودن. یعنی در راستای صلح داریم فعالیت هنری انجام بدیم، داریم کار میکنیم که انشالله پیامدهای خوبی برای جامعه داشته باشه و بتونیم ما از طریق آثار هنری خود بتونیم بنای صلح به مردم نشون بدیم به توسط رنگهای خوب و زیبا شاده که کار میکنیم. چرا که اگر ما تلاش نکنیم و همینجور بشینیم نمیتونیم بگیم که صلح وجود میاد. ما باید حرکت کنیم.
تمامی آثار رنگامیزی شده از سوی این زوج هنرمند برای تبرز دادن پیام صلح با هزینه شخصی رسومی شده است. افسانه سعیدی میگوید اگر مقامهای حکومتی هنرمندان را حمایت کنند، این قشر میتواند در قالب هنر پیام صلح را به گونه وسیع‌تر برای روشن ساختن اذهان عامه ارائه کند.
ما از تمام ارگان‌های دولتی و شخصی خواهش می‌کنیم که وقتی ما از این شخصی خود تابلو رنگ جور می‌کنیم، پیامدی داره. تابلو ما فروشی نیه، پیام می‌رسانه، یا کودکان خیابانی یا معتادین یا صلح یا مریضی کرونا که اومده، حداقل از ما از ارگان‌های دولتی کرایه سالن از ما نگیرن، ولی ما بسیار مشکل.
تابلوهای هنری این زوج جوان با مضمون صلح با استقبال گسترده مردم در صفحات مجازی روبرو شده است. برخی از کاربران فضای مجازی این اثرها را برای افزایش علاقمندی مردم به صلح مؤثر می‌خوانند. وحید خطیبی و واجد روحانی، شهروند هرات.
اینا میتونه روی ذهنیت و روان مردم تاثیرگذار باشه برای آمدن و صلح و برای که به نحوی صلح بشناسند و همو تعصبات و نارامی هایی که از جنگ دارن به دور بگذارند.
من هم انگامی که تصاویری با پیام صلح در شبکه‌های اجتماعی میبینم از هنرمندان افغان که به نحوی به خاطر صلح تلاش میکنم، خوشحال میشم و امیدوار هستم که ما بتوانیم از طریق هنر به یک صلح دائمی دست پیدا کنیم.
تاکنون این زوج هنرمند در حدود 20 اثر با پیام صلح را در ولایت هرات نقاشی کردند و تصمیم دارند در آینده نزدیک در نمایشگاهی خاص به مناسبت رسیدن به صلح پایدار این آثار را به دید عموم قرار دهند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا صدای آمریکا،
برنامه‌ای
که شما را 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و جو بایدن معاون پیشین ریاست جمهوری که هر دو از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده هستند، شام سه شنبه روی پالیسی های خود در اولین مناظره انتخاباتی شرکت کردند. در حالی که فقط 5 هفته بر ادای شدن انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، اونا در جریان این مناظره بحث های داغ و سخنان تند را تبادله کردند. مایک سولیوان گزارشگر صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان او را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
نخستین مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ابتدا به آرامی آغاز شد و بعداً به بحث‌های داغ روی موضوعات مختلف به شمول همگیری کووید 19 که 1 میلیون را در جهان و بیشتر از 200,000 را در ایالات متحده به کام مرگ برده است منجر گردید. جو بایدن نامزد دموکرات گفت:
The president has no plan. He hasn't laid out anything.
رئیس جمهور طرحی ندارد. او چیزی را مطرح نکرده است. او بسیار قبل از ماه فوریه می‌دانست که بحران تا کدام اندازه جدی است.
اما رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت او پاسخ مؤثری را در این رابطه اتخاذ کرده است.
We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have
made. ما چپن خاص را تهیه کردیم، ما ماسک ها را فراهم کردیم، ما دستگاه های تنفس مصنوعی را ساختیم. شما آن را نمی ساختید و ما صرف چند هفته از واکسین فاصله داریم.
بایدن مساعی ترامپ را در خاتمه دادن با قانون مراقبت های صحی که در عین حال به مراقبت های صحی اوباما شهرت دارد و آن زمینه فراهمی بیمه صحی را برای حدود 20 میلیون ایجاد کرد مورد انتقاد قرار داد. اما ترامپ گفت این قانون خلاف قانون اساسی است و انتخاب مشتریان را محدود می کند. بایدن می گوید رای دهندگان می توانند پلان های خصوصی صحی خیش را در تحت برنامه توسعه یافته مراقبت های صحی اوباما او حفظ کنند. جو بایدن گفت:
They can. They do. They will. Under my exchange.
تحت طرح پیشنهادی من آنها می توانند و انجام می دهند.
در حالی که بحث داغ‌تر می گردید، دونالد ترامپ گفت:
Obamacare is no good. We made it better.
مراقبت های صحی اوباما خوب نیست. ما آن را بهتر ساختیم.
که دیگر از بحث های داغ معرفی قاضی از سوی ترامپ برای احراز کرسی خالی محکمه عالی ایالات متحده آمریکا و جانشین خانم روث بادر گینزبورگ قاضی متوفای لیبرال این محکمه بود. ترامپ امیکانی بارد قاضی محافظه‌کار را معرفی کرده و در حال پروسه تاییدی آن را از سوی سنا آغاز کرد که رایدهی در بسیاری از ایالات همین حالا آغاز گردیده است. بایدن با این کار مخالفت کرده و گفت که برنده انتخابات 3 نوامبر باید جانشین خانم گینزبورگ را معرفی کند. جو بایدن گفت:
مردم امریکا این حق را دارند تا در این موضوع که کی نامزد محکمه عالی است نظر بدهند.
ترامپ پاسخ داد این مسئولیت اوست تا جانشین را معرفی کند و زمان آن مطرح نیست.
ما انتخابات را بردیم، از این لحاظ ما این حق را داریم که وی را معرفی کنیم.
یکی از مامورین کمپاین ترامپ میگوید او از مناظره خرسند است. تیم مارتا عامر ارتباطات کمپاین ترامپ برای 2020 گفت:
آن چی را بینندگان تلویزیون به خوبی دیدن که چطور ترامپ حاکمیت خیش را روی هر لحظه منازعه حفظ میکرد و به فکر من که آنها جو بایدن ضعیف را در بسیاری از موارد میدیدن که چگونه برای کمک از میزبان منازعه طالب کمک میبود.
اما تحلیلگران نظر دیگری داشتند. جریمی میر از پانتون جورج میسون میگوید:
وقتی جو بایدن صحبت میکرد و برای 10-20 ثانیه روی موضوع مطلب صحبت میکرد، ولی بعد از آن از سوی رئیس جمهور چندین مرتبه اخلال میگردید. از این سبب اگر بپرسید که کی برنده مناظره بوده است به مفهوم از زیرا رئیس جمهور میخواست یقین حاصل شود که اصلا مناظره ریاست جمهوری وجود ندارد.
در حالی که دور اول انجام شد، دو دور بعدی مناظره برای ماه اکتبر در نظر گرفته شده است.
این این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.